ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران میگوید چین و عراق میزبانان احتمالی مذاکرات ایران و گروه پنجه به علاوه یک خواهند بود. آیت الله خامنه ای میگوید کثرت تهدیدات نشانگر قدرت جمهوری اسلامی است. رئیس جمهوری صربستان استعفا میدهد. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه از چین و عراق به عنوان گزینه‌های احتمالی میزبانی مذاکرات ایران و گروه پنجه به علاوه یک نام برد. علی اکبر صالحی در جمع خبرنگاران گفت برگزاری مذاکرات در استانبول پیشنهاد اولیه ایران بود که اروپایی‌ها ابتدا رد و سپس با آن موافقت کردند، اما همان زمان نیز ایران کشورهای دیگری را مد نظر داشت. به گفت در جلسه چهارشنبه دولت نیز در این باره بحث شده و تصمیم ایران را سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی اعلام خواهد کرد. وزیر خارجه ایران گفت همچنین کوفی انان فرستاده مشترک اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه قرار است هفته آینده به تهران سفر کند. آیت الله خامنه ای میگوید کثرت تهدیدات علیه جمهوری اسلامی نشانگر قدرت و تاثیرگذاری بالای این نظام است. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ایران گفت اگر نظام اسلامی قدرت نداشت، بدخواهان ملت ایران سراسیمه خود را به آب و آتش نمی زدند. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه ایران از مرحله کنونی با سربلندی عبور خواهد کرد، خواستار حفظ روحیه دوران جنگ 8 ساله با عراق در بین نیروهای مسلح شد. بوریس تادیچ رئیس جمهوری صربستان روز چهارشنبه گفت از سمت خود استعفا می‌دهد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای تادیچ برای هموار کردن راه برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری استعفا کرده است. پیش بینی شده آقای تادیچ که از او به عنوان یک سیاستمدار نزدیک به غرب یاد می‌شود، در این انتخابات از سوی نامزدهای ملی‌گرای سرب مورد چالش جدی قرار گیرد. انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری صربستان قرار است 6 ماه مه برابر با 14 اردیبهشت ماه برگزار شود. پلیس فرانسه بامداد چهارشنبه با حمله به محل سکونت شماری از افراد مظنون به عضویت در شبکه‌های اسلامگرا دست کم 10 تن دیگر را بازداشت کرد. عملیات جدید پلیس در جنوب و جنوب غربی فرانسه از جمله مارسی متمرکز بود، اما پلیس در نزدیکی مرز بلژیک نیز عملیات مشابهی را انجام داد. هفته گذشته نیز پلیس 13 تن را به اتهام عضویت در شبکه‌های تندروی اسلامگرا بازداشت کرده بود. این بازداشت‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته محمد مراه، جوان الجزایری تبار، به اتهام به قتل رساندن 7 تن در تولوز از سوی پلیس محاصره و کشته شد. یک مرد یونانی 74 ساله روز چهارشنبه در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی در این کشور خودکشی کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، این فرد که هویت وی اعلام نشده در نزدیکی پارلمان خودکشی کرد، محلی که طی ماه‌های گذشته مرکز تظاهرات ضد دولتی در این کشور بوده است. مقتول پیش از شلیک اسلحه به سوی خود گفته بود نمی‌خواهد فرزندانش را با قرض و بدهی ترک کند. 100,000 یونانی در سال گذشته شغل خود را از دست دادند و 1/4 نیروی کار این کشور در حال حاضر بیکار است. و وزیر دفاع ایران میگوید ایجاد سپر موشکی در خلیج فارس طرحی آمریکایی است و تهران با آن مخالف است. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، احمد وحیدی گفت به دوستان خود توصیه کرده ایم وارد این حوزه ها نشوند. و اما میرسیم به پرسش روز. پرسش روز رادیو فردا از شما شنوندگان عزیز. علی لاریجانی رئیس مجلس اقدام تازه دولت محمود احمدی نژاد برای شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رو غیر قانونی خونده و نسبت به پیامدهای اقتصادی اون از جمله بالا رفتن نرخ تورم هشدار داده. از طرف دیگه دولت میگه ریختن 28 هزار تومان پول به حساب دریافت کنندگان یارانه به معنی شروع مرحله دوم پرداخت یارانه ها نیست و مردم نمیتونن این پول ها رو از حساب خودشون برداشت کنند. شما درباره پرداخت یارانه ها و تأثیر اون بر اقتصاد کشور چی فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در این لحظه از شما دعوت میکنم به برنامه 72 سال گوش کنید که به بررسی زندگی نامه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از سال 1318 تا سال 1390 میپردازه از همکارم مراد ویسی.
72 سال
تاریخ تولد آقا ماه
تیر ماه 1318
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در قسمت پیشین از این سلسله برنامه ها به نحوه راهیابی آقای خامنه ای به حلقه اطرافیان آیت الله خمینی پس از ترور مرتضی مطهری، درگذشت آیت الله محمود طالقانی و نیز اعلام انصراف آیت الله منتظری از امامت جمعه تهران پرداختیم و حالا در این بخش به بررسی سرپرستی کوتاه مدت آقای خامنه ای بر سپاه پاسداران در اواخر سال 58 و نیز نقش وی در مناقشه حزب جمهوری اسلامی با ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران میپردازیم. در سوم آذر سال 58 هنگامی که دولت مهدی بازرگان استعفا داده بود و در عمل کشور بدون دولت بود، تمامی وزارتخانه ها و نهادهای انقلابی زیر نظر شورای انقلاب قرار گرفتند. در همین چارچوب هاشمی رفسنجانی سرپرست وزارت کشور شد و حجت الاسلام علی خامنه ای سرپرست سپاه پاسداران. البته سرپرستی آقای خامنه ای بر سپاه پاسداران حدود 3 ماه به طول انجامید و وی پس از این مدت کوتاه برای نامزد شدن در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی از سرپرستی سپاه پاسداران استعفا کرد. در اسفند سال 58 هنگامی که قرار بود اولین رئیس جمهور ایران انتخاب شود، آقای خامنه ای همانند سایر اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی تلاش کرد تا از نامزدی جلال الدین فارسی در برابر نامزدی ابوالحسن بنی صدر دیگر نامزد انتخابات حمایت حزبی و تشکیلاتی کند. هنوز نیز پس از گذشت 3 دهه از آن روزها در ادبیات رسمی حکومت جمهوری اسلامی همواره بر این هم تأکید می شود که آقای خامنه ای و سایر اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی موافق رئیس جمهور شدن ابوالحسن بنی صدر نبوده اند. اما خود آقای ابوالحسن بنی صدر 32 سال پس از آن روزها به رادیو فردا می گوید آقای خامنه ای در ابتدا از دوستداران او بوده است و حتی بنابر گفته آقای بنی صدر در حزب جمهوری اسلامی بحث شده بود که بنی صدر رئیس جمهور شود و حجت الاسلام خامنه ای معاون او. ابوالحسن بنی صدر
اون زمان که اوائل این خیلی خودشو به من نزدیک میدهد، جوری که یه دفعه این پسر آقای منتظری محمد آمد پیش من گفت که در حزب صحبت این شده که شما بشین نامزد ریاست جمهوری. هنوز قانون اساسی نام نوشته نشده بود، همون اوائل بود، و آقای خامنه ای بشود معاون شما. آقای خامنه‌ای هم یک ماشین قرازه داشت، گاهی تلفن میکرد که من بیام شما رو ببرم به شورای انقلاب. گفتم خب تشریف بیارید. این به این ترتیب بود رابطه اون اوائل.
بعد از اینکه جلال الدین فارسی به دلیل تشکیک در ایرانی الاصل بودنش از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری در زمستان سال 58 انصراف داد، حزب جمهوری اسلامی تلاش کرد تا یکی از روحانیون خود و به طور خاص آیت الله بهشتی دبیر کل حزب را به عنوان نامزد وارد انتخابات ریاست جمهوری کند. اما آنگونه که در روایت‌های رسمی و حکومتی نقل شده، آیت الله خمینی که در آن زمان در قم بود با نامزدی روحانیون در انتخابات مخالفت کرد. با این وجود حتی هنگامی که حزب جمهوری اسلامی از نامزدی یکی از اعضای ارشد خود حمایت می‌کرد، هرگز نام آقای خامنه‌ای به عنوان یکی از نامزدهای حزب مطرح نشد، زیرا وی در آن موقع در سایه افراد زینفوستر حزب مانند آیت الله بهشتی هاشمی رفسنجانی و محمد جواد باهنر قرار داشت که از او بزرگتر، شناخته شده تر و نزدیکتر به آیت الله خمینی بودند. سرانجام پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ابوالحسن بنی صدر با نزدیک به 11 میلیون رای به ریاست جمهوری رسید و این در حالی بود که کادرهای ارشد حزب جمهوری اسلامی و از جمله آقای خامنه ای از رأی ملت به ابوالحسن بنی صدر و ریاست جمهوری او راضی و خرسند نبودند. کمی بعد بنی صدر که رئیس جمهور شده بود، رئیس شورای انقلاب و فرمانده کل قوا نیز شد و این در حالی بود که به تدریج نوعی مقابله بین سران حزب جمهوری اسلامی و ابوالحسن بنی صدر شروع شد و آقای خامنه ای در این مناقشه به عنوان یکی از افراد تحت رهبری آیت الله بهشتی دبیر کل وقت حزب جمهوری اسلامی عمل می کرد. حزب جمهوری اسلامی بنی صدر را به قدرت طلبی متهم می کرد و در مقابل بنی صدر معتقد بود حزب به طور غیرقانونی در حوزه اختیارات رئیس جمهور منتخب دخالت و کارشکنی می کند. ابوالحسن بنی صدر 32 سال بعد از آن روزها در گفتگو با رادیو فردا از نقش آقای خامنه ای در تیم حزب جمهوری اسلامی علیه خود سخن میگوید.
این دنبال روح بهشتی بود و آقایان بهشتی بود و همین هاشمی رفسنجانی. رهبری نشون در اون حد نبود. فرد عادی به حساب می آمد. اونا از باب اینکه این روحانیست و اون از بانیان اون حزب جز دستشونه آورده بودن تو شورای انقلاب. در حزب جمهوری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی بود که کارش معروف بود به دروغ‌سازی و دروغ پراکنی. از اون طریق اون روزنامه بر ضد رئیس جمهور عمل می‌کرد.
آنگونه که خود آقای خامنه‌ای می‌گوید، از همان روزهای اول رئیس جمهور شدن بنی صدر، اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی از انتخاب او ناراضی بودند و این نارضایتی را با آیت الله خمینی نیز در میان گذاشتند. اما آیت الله خمینی به آنها گفته بود مجلس مهم است. تلاش کنید اکثریت مجلس را به دست آورید. در همین چارچوب هنگامی که انتخابات مجلس 3 ماه بعد در اردیبهشت سال 59 برگزار شد، اکثر کادرهای حزب جمهوری اسلامی از جمله آقای خامنه ای در چارچوب یک ائتلاف بزرگ در انتخابات شرکت کردند. در دور اول این انتخابات، حجت الاسلام علی خامنه‌ای در حوزه تهران بعد از فخرالدین حجازی، حسن حبیبی، مهدی بازرگان و علی اکبر معینفر 5 شد و همراه با هاشمی رفسنجانی که 13 شده بود به مجلس راه یافت. آنگونه که حسن یوسفی اشکوری همدوره آیت الله خامنه ای در مجلس اول میگوید، آقای خامنه ای در مجلس از مخالفان جدی بنی صدر و جناح موسوم به لیبرال بود.
در مجلس آقای خامنه ای یکی از اون 5 روحانی مؤسس و بنیانگذار حزب جمهوری اسلامی بود و طریق اون جریان ائتلاف نیروهای خط امام مجلس اول بود که به مجلس آمد. در اون زمان چون آقای بنی صدر رئیس جمهور شده بود و حزب جمهوری اسلامی ریاست جمهوری رو از دست داده بود، میخواست مجلس در اختیار بگیره و بنابراین یک ائتلافی رو حزب جمهوری اسلامی تشکیل داد که در خط امامیای اون زمان بودن، غیر از جامعه روحانیت مبارز تهران بقیه همه در واقع در حول حزب جمهوری اسلامی گرد آمدند و تونستن که به هر حال در مجلس اول اکثریت رو از آن خودشون بکنن. در مجلس هم آقای خامنه ای جزو همین 10-15-20 شخصیت تقریبا درجه اولی بود که در مجلس بودن، هم از روحانی و غیر روحانی، جزو 5 روحانی حزب جمهوری اسلامی که همه جز آقای موسوی اردبیلی در مجلس بودن. آقای خامنه ای، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای باهنر، اینا همه خب در مجلس حضور داشتن. بعد آقای خامنه ای در اون زمان از نظر جناح بندی ها خب جز به چهره های دروند برجسته خط امام بود که اون زمان در برابر جناح لیبرال ها که رقیبشون بودن، یعنی جناح بنی صدر و بعد در حاشیه نهضت آزادی و امثال اینها قرار داشتن.
در بخش آینده از سلسله برنامه های بررسی زندگی نامه آیت الله خامنه ای به بررسی ادامه مناقشه وی و اعضای حزب جمهوری اسلامی با ابوالحسن بنی صدر بر سر تعیین نخست وزیر و نقش آقای خامنه ای در برکناری اولین رئیس جمهور منتخب ایران می پردازیم.